که ما بی سلیقه ایم، طلب آب و نان می کنیم. تو ای خزانه دار بخشش ها، بهترین ها را برای مردمان سرزمینم مقدر کن.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
کبوتر بودند آنها که ناگاه پر کشیدند و در آسمان به ابرازی ابدی رسیدند. کبوترانی که در یک سحرگاه ندای رستاخیز در گوششان تنین افکن شد و با کوله باری از اخلاص بر دوش لبیک گوی دعوت معبود شدند. کبوتران دلاور قهرمانهای بیمانند این سرزمین، خاک سبز وطن را از دسترس فتنه ها و دشمنی ها بیرون کشیدند و اهریمن را در جای خود نشاندند. اگرچه رد پای رفتنشان تا ابد بر شانه های زمان باقی است، آنها همیشه هستند و جاده‌ای که فراروی ما گستردند تکلیف تمام لحظه هامان را روشن کرده است. رفتن همیشه تلخ نیست. گاه رفتنها از همان آغاز معید رسیدن است. پرپر شدن همیشه اشکالود نیست. گاه حماسه است زبان زد.
و اذیت نمی کرد اصلا، خیلی شاید اول بود دیگه، معدلش 20 بود، نمره هاش 20 بود تا تمام دوره دبستان.
مجلسی که در منزل حاج آقا مجتبی تهرانی بود، خب جلسات اخلاق ایشون رو می رفتیم به همراه برادر و پدر.
ایشون هم توی مسجد نماز جماعت می اومد و همین جمعه ها نماز جمعه می اومد.
هر سالی که می رفت اردوی جهادی سوغاتی می آورد برای من.
ایشون اصلا تو اون دو سه روز آخر تو عالم خودش بود، یعنی سکور بود، متفکر بود، کمتر حرف می زد.
عیناً همون جور شهید شد خودش. حالا اینو اون روز واسه من تعریف کرده بود.
من اونجا شهادت ایشون رو دیدم.
قصه امروز قصه قهرمانی است که ماجرای رشادت‌هایش شنیدنی است، آن هم به روایت پدر، برادر و همرزم. شهید امیر محمد اشعری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اوفوا بأمری الی الله ان الله بصیر بالعباد. صدق الله العلی العظیم. شهید امیر محمد اشعری در 25 اسفند 1147 در بیمارستان آپادانای تهران به دنیا اومد. حدود نیمه های شب بود که ما رفتیم بیمارستان، ایشون 7 به دنیا اومد.
بچه بودن تو کودکیشون
بچه خیلی باهوش، خیلی آروم و اذیت نمی کرد اصلا. حالا مسائل بعدیش که بهتون بگم خودتون متوجه میشین که این چقدر واقعا به فکر بود، حتی به فکر من و مادرش و اینها. 10 بود اصلا. 6 که شد ما بردیمش مدرسه هدف. مدرسه هدف بهترین مدرسه تهران در اون موقع بود. شاید اول بود دیگه، معدلش 20 بود، نمره هاش 20 بود تا تمام دوره دبستان. بعد رفت دوره دبیرستان، رفت مدرسه مفید. تا دوره دبیرستان یکی بود دیگه، یکی از اون نظر ایشون رفت مدرسه مفید و تو مدرسه مفید بود تا حدودا جنگ شروع شد. جنگ شروع شد و خلاصه ایشون حدود انقلاب که به پیروزی رسید 10 سالش بود. بله، من سال 47 تا 57. ولی خیلی بچه تیزی بود. یه روز من وقتی که به تمام تظاهرات میاد دنبال من تو دانشگاه میرفتیم، توی جاهای دیگه همینجور تظاهرات بودیم، با هم دیگه بودیم، و حدود 10 سالش بود وقتی انقلاب پیروز شد. امام فرمودن از هفته دیگه که شنبه باشه، یه هفته تعطیل، از شنبه همه برن سر کار دیگه، اعتصاب فلان، همه اینا تموم شد دیگه، یا فرار مثلا سربازا و فلان، همه برن پادگانا، همه برن سر کارشون. و تو یک شنبه به حساب پیروزی انقلاب بود 22 بهمن، و شنبه دیگرش همه میخواستیم بریم سر کار. من اومدم که برم تامین اجتماعی، ایشون خلاصه مقدم در بچه 10 ساله گفت بابا شما برو به مردم برس، من و مامان خونه رو ادارش میکنیم. گفتیم خیلی خوب. واقعا الان ایشون که مثلا آشخانم ما که مادر شهید باشه، که الان حدود 3 سال اندیس که داره مثلا به آلزایمر دچار شده، ایشون تا اون موقع بهترین بحث، یعنی ظرف 54 سال با این بچه هاش، یعنی 8 سال اون باش بود، از 10 سالگی تا 18 سالگی، و کمکش میکرد، پشتش دخترش کمکش کرد، پشتش هم ایشون احسان آقا.
چند تا فرزند دارید آقا؟
همین 3 تا. بله، اولی امیر محمد بود، دومیش مریم، سومیش هم احسان. این به این صورت بوده. ما در سال 53 و 54 خدمت آقای دکتر بهشتی منزلشون میرفتیم. گاهی اوقات هم ایشون موقع می اومد، با اینکه بچه بود، کوچیک بود، مثلا سنی نداشت، و شما حساب بکن از 47 تا 53 54، ببین چقدر میشه، 4 سال و 2 سال 6 سال میشد. انو مدرسه ابتدایی حال رفته بود یا اولش بود. ما ارتباطم آقای دکتر بهشتی حدوداً 3 سال قبل از انقلاب برنامه همه هفته داشتن توی منزلشون. منزلشون قلهک بود، ما میرفتیم اونجا و حدوداً از 5 بعد از ظهر تا 9 شب. بعضی شب هم ایشون کلن صحبت سیاسی میکردن، البته اصلا کلن سیاست از دین جدا نیست که.
شاید جالب باشه که خدمت شما عرض کنم که یه توفیقی بود که من اون ایام رو درک کردم. خب به هر حال حالا ما سن کوچیک بودیم و سنمون کم بود، هم توی مسجد محل، هم توی فضای خونه و حالا جاهایی که می رفتیم، و جلساتی که پدر ما رو می بردن از کودکی، که حالا ابتدا امیر محمد رو می بردن، ما هم بعدن همراه شدیم باشون، و بعدن خیلی چیزها رو به ما یاد داد. مثلا یکی از جلساتی که می رفتیم در تهران در مسجد امین‌الدوله بود، جلسات آیت الله حق‌شناس. جلسات ایشون رو می رفتیم. خب ما بچه بودیم، بیشتر توی فضای مسجد بازی میکردیم و اینها، منتها نحوه گویش آقای حق‌شناس خدا رحمتشون کنه خیلی برای منی که بچه دبستانی بودم و شاید پیش از دبستان بودم خیلی جذاب بود که ایشون تکی کلامی که داشتن گفتن داداششون عزیز من. خب این برای ما خیلی جذاب بود که یه روحانی، اونم شخصیت آقای حق‌شناس، و اون همه خیلی عظیم شاگردانشون که بودن، انقدر با مهربونی با افراد صحبت میکردن. همین باعث شد که حالا تایمی که ما در دوران دبیرستان بودیم میرفتیم خدمت ایشون، خیلی تأثیر میذاشت.
آقا از آقا امیر محمد بفرمایید که چقدر توی مسجد فعالیت داشتن.
ایشون هم توی مسجد نماز جماعت می اومد و همین جمعه ها نماز جمعه می اومد.
آفرین.
یه دفعه دم نماز جمعه نیومد، گفتم بابا چه نیومدی؟ گفت من دیگه امتحان داشتم بابا جون، می‌خواستم که برم درسام بخونم و اینا، امتحان بدم. اصلا همین دید من یهو به قول معروف شگر مام رفت تو همو، حالا من ناراحت شدم ولی چیزی بهش نگفتم. از هفته دیگه تو امتحانم میومد نماز جمعه، نماز جماعتم میومد. خدا میدونه روز آخری که ایشون می‌خواست، یه دفعه رفته بود جبهه، بود تا شهریور 65. شهریور 65 مطابق محرم بود، به ایشون اومد و که به حساب کلاس 12 شو بره، یعنی سال آخر دبیرستان، که مدرسه مفید 100% در دانشگاه قبولی میداد، تو خیابون زنجان الان هم هست هنوز، همون شماره یکش. شهدا همه مال همون شعبه یکش هست.
یکی از چیزهای جالبی که بود، خب مدرسه مفید که ایشون بودن، ایشون رو اردوی جهادی میبردن در اون سالها. جالب بود که خدمت مرحوم والی میرفتن بشاگرد. آها. تایم اید رو در دوران دبیرستان، از اول دبیرستان تایم اید رو با بچه های مدرسه مفید میرفتن بشاگرد. حالا عکسش و این هم هست دیگه. هر سالی که میرفت اردوی جهادی سوغاتی میآورد برای من. خب حالا
با اون سن کمشون،
بله بله، از بندر عباس خب میرفتن، با قطار میرفتن بندر عباس دیگه، از اونجا با ماشین باری باید میرفتن چون جاده نبود دیگه، یا تابستون باز مدرسه میبردشون مشهد، از مشهد حتما برای من سوغاتی می آورد. و سوغاتی که می آورد در حد سن من بود، کاملا کاربردی و کاملا قابل استفاده بود. از منطقم که می آمد یه سری از یادگاری های اونجا رو برام می آورد، حالا مثلا مثل پوکه فشنگی باشه، نمیدونم پوکه، حالا فشنگ اسلحه مثلا کلاشینکوف و اینها، پوکه مثلا چه میدونم زده هوایی که یه ذره بزرگتر بود. خب برای ما اون موقع جالب جذاب بود دیگه، فضا فضای جنگ بود دیگه، حالا دوران مدرسه و اینها. و این یادگاری ها رو هم باز برای من که حال برادر کوچیکترش بودم می آورد و خیلی حواسش جمع بود. یه چیز دیگه ای که جالب بود، مثلا اگر منو پارک میخواست ببره، رفقاش که قبل از ایشون شهید شده بودن و برادر کوچیک داشتن، میرفتیم خونه اونا، دنبال اونا میرفتیم، با اونا میرفتیم پارک. که حالا اونا احساس نکنن حالا برادرشون شهید شده. و بعدن که امیر شهید شد، این دیدیم که این خصوصیت بچهای دیگه رزمنده هم هست. رفقای دیگه اش هم مثلا شهید محمد سپهری اولین شهید بود که توی محله ما شهید شد بعد از امیر محمد، ایشون یه روز اومد در خونه و در زد به حاج آقا، گفتش که اگه میشه احسان بدید، میخوام برادر داشت همسن و سال من بود، محمد حسن، خب من محمد حسن رو میخوام ببرم لونا پارک، موقع شهر بازی بهش میگن لونا پارک، خب محمد حسن میخوام ببرم لونا پارک، احسانم بدید که ما ببریمش. خلاصه ما رو برداشت دوتایی، ما رو برد لونا پارک و یه چند ساعتی اونجا بودیم و آورد خونه. فکر کنم به فاصله 6 ماه بعد از امیر شهید شد محمد سپهری. و این خصوصیات رو که خب ما میدیدیم، من همیشه هم به رفقا، هم یه زمانی که توی مدارس تدریس میکردم به شاگردام گفتم این فرصت خوبی بود که اون چیزهایی که از انسانیت تعریف میکنن، ما اینا رو دیدیم دیگه، بچه های 16-17 ساله 20 ساله ماکسیموم دیگه.
آقا امیر محمد تا چه سالی در واقع به تحصیلاتشون ادامه دادن که تشریف بردن به جبهه؟
ببینید کلاس 11 هم بودن که رفتن به جبهه.
رشتهشون چی بود؟
رشتهشون طبیعی بود. آها. تجربی. با ما میگفتیم طبیعی، من خودم مثلا دیپلمم طبیعی بوده، ولی اونا میگفتن تجربی و ریاضی. درست؟ ایشون هم رشتهش تجربی بود.
کلاس
11 هم؟ کلاس 11 هم بود، سال 65، شهریور 65، 11ش تموم شد، رفت کلاس 12. اومد از جبهه، یعنی آخر شهریور اومد که بره مدرسه، اسپینیوس و فلان و کاراشو بکنه. بله. حتی یه دفعه نزدیک بود اونجا عراقی‌ها ترورش بکنن که یکی از بچه‌ها پشت سر امیر واشته بود، عراقی‌ها رو میزنه و نجات پیدا میکنه.
کدوم منطقه بودن آقا؟
ایشون بیشتر گردان عمار بود دیگه، اصلا بیشتر وقتش با گردان عمار بود، بیشتر در جایی که شهید شدن شلمچه بود.
آها، شلمچه.
در 23 فروردین 66 شلمچه بوده. مهر 65 اومد و دو سه ماه بود و بعد رفت امتحان سلسه اولشو داد و بعد موند واسه امتحان سلسه آخر. به من گفت بیام بخوام برم جبهه. گفتم بابا جان بذار من دو سه ماه برم جبهه، سه چهار ماه به جای تو، بعد که من اومدم تو میری. گفت نه من باید برم. گفت بابا جون شما رو میبرن تدارکات، جوانا رو میبرن خط مقدم، اینا الان خط مقدم کم دارن، بلا خانوما و محسنا و اینا دائم دارن پشت جبهه رو میچرخونن، هم تدارکات و هم آشپزونه رو همه چون دارن میچرخونن، شما هم بریم دارن اونجا. گفتیم آخرش دیگه فشار آورد. گفتم بابا جون میدونی چیه؟ گفت ها. گفتم راهش اینه که استخاره کنیم، به خدا واگذار میکنیم، تو باید قبول کنی. اگه خوب اومد من برم، من میرم، اگر خوب اومد تو بری، من باید قبول کنم و به قول معروف مخالفت نکنم. تا چند هفته میگفت نه. یعنی میترسید استخاره من خوب بیاد و اون موفق نشه بره جبهه. بعد از چند وقت دیدیم که خلاصه نزدیکای بهمن بود دیگه، اومد و گفتش که استخاره کنید. و اواخر بهمن بود بسیار، گفت استخاره کنید. گفتم باشه. حالا من چه میدونستم این چه نظری کرده. هیچ، خلاصه پا شدیم و استخاره کردیم. مال من بعد اومد اولش. بله، مال ایشون خوب اومد. سوره قاف اومد، نوشته بود و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت آماده شده برای متقین. نه چندان مشکل. و اتفاقا ترجمه این سوره رو کامل میدونست، من خودم تدریس کرده بودم. دم داره میخنده. گفتم چه میخندی؟ گفت هزار تا صلوات نذر کردم. یکی به من گفت هزار تا صلوات نذر کردم که استخاره من خوب بیاد، واسه این قبول کردم، بله قبول نمی کردم. عید نوروز سپاه واسه شون مشهد برنامه گذاشت واسه زیارت امام رضا. ایشون توی همون چند روزه اول تمام قمخوشای تهران یا اومدن خونه ای ما یا ما رفتیم خونه شون، با همه شون یه حالت خداحافظی داشت. بعد رفتیم قم، خواهر برادرای ما همه شون قم هست دیگه. از اون نظر پشتم رفتیم اونجا و یکی دو روزم قم بودیم و همه قمخوشا رو دید و اومد و با سپاه پاسداران رفتن واسه مشهد. 10 روز مشهد بودن. اون وقت روز اول نوروز 66 خدمت امام خمینی هم رسید و صحبتشون به جماران رفت و خلاصه اومد و هم گفت بابا هیچ وقت اینجوری من مشهد به این خوبی نرفته بودم. امامم که امروز رفتم دیدم و درست روز آخر، یعنی حدود 12 یا 13 14 بود که ما ایشون مخواست اعزام بشه، یعنی 5-6 روز تا 23 حساب بکنه، ها 18 فروردین روز اعزامشون بود به دو کوه. روز قبلش ایشون عینک میزد دیگه، عینکشو دادیم که به حساب درست سی بکنه. گفتش فردا بیان بگیریم. گفتیم فردا نمیتونیم بیان بگیریم، میخواد بره جبهه. گفت پس 2 ساعت برین همینجا بچرخین با ماشینتون. گفتم باشه. دو ساعت، تو این 2 ساعت ما اومدیم تو ماشین نشستیم و این از پدر بزرگش، از پدر من، من نمیدونم از کی شنیده بود، کجا، من که خودم اصلا چیزی واسش تعریف نکرده بودم چون فرصت نشده بود اصلا این کارا بشه، تعریف میکرد از بابای من، از تدینش، از فرنش، همجا هایا گریه میکرد. خدایا منم با اون گریه میکردم دیگه. تو این 2 ساعتی که داشتیم دور خیابون میچرخیدیم و میرفتیم دکتر فاطمی نمیدونم خیابون کاج و فلان و اینا میرفتیم میومدیم، تا 2 ساعت شد و اونو گرفتیم و اومدیم و خلاصه اعزام شد روز 18.
خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم، البته به طور تلفنی، و زنده باشید. آقای استان و حاج آقا فرمودن که شما از اهالی محله هستیم که در واقع آقا امیر محمد حضور داشتن و به هر حال در کنار هم به مسجد تشریف می بردید و حالا خاطراتی با ایشون دارید. خواستیم یه خاطره از ایشون به ما بفرمایید.
بله بله حتما. من عرض کنم به شما که با امیر اشعری بچه محل بودم. شهید اشعری، شهید بزرگوار، خیابون نواب میشستیم ما و در طول 3 سال راهنمایی با ایشون همکلاس بودن و عرض کنم که کربلای 8 شلنچه افتخار حضور با ایشون در عملیات کربلای 8 داشتم که مسئول دسته ما شهید پلارچ بود که در همون عملیات کربلای 8 به اتفاق شهدای دیگه و امیر اشعری به شهادت میرسن. ایشون در سنگر در واقع دمدمای صبح بود، هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، در شلنچه جلوی من بود، ما پشت سنگر بودیم، ایشون جلوی من بود و با کلاش در حال تیراندازی بود، منم پشت سر ایشون بودم و قبل از اینکه به شهادت برسه با هم یه گفتگوهایی هم داشتیم، ایشون جلوی من داشت کارشو انجام میداد، منم کارم انجام میدادم، من در حال پرتاب نارنجک بودم چون دشمن خیلی به ما نزدیک شده بود، تا 20 متری 30 متری ما اومده بود. من یه لحظه دیدم امیر خب کلاه خود سرش بود و در حال تیراندازی بود، فقط هم سرش بالاتر از سنگر بود، دیدم که یه دفعه این کلاششو محکم گرفت و یه نگاه کردم متوجه شدم که تیر مستقیم تیر قناصه به سرش خورده و کلاه خود رو رد کرده و به همین عقبگرد خوابید روی زمین. یه چند ثانیه هم خیره شد به آسمون و دوستان همه دورش رو گرفتن و خلاصه همه دوستانی که بچه محل بودیم و عرض کنن که دیگه یه مجلس خیلی گزناک و معنوی هم شده بود. من اونجا شهادت ایشون رو دیدم و اینکه یک روز قبل از شهادتش ما تو کرخه بودیم و ایشون اصلا تو اون 2-3 روز آخر تو عالم خودش بود، یعنی فکور بود، متفکر بود، کمتر حرف میزد. یه وقتی که از دوستان میخواست با شوخ یه چیزی بکنه گفت نه نه چیز نکنید، با من کاری نداشته باشید. یه حالت خیلی خاصی بود که از دوستان هم اومد توی در واقع چادر توی کرخه یک روز دور قبل شهادتش از آقای ناصر کاوه که از راویان دفاع مقدس هستن در حال حاضر یه نگاهی بهش کرد، به نگاه گفت این شهید میشه.
عملیات کربلای 8 برگ دیگری از جنایت‌های دشمن بعثی بر علیه ایران را به یاد می‌آورد. در این عملیات به شکل گسترده‌ای از سلاح‌های شیمیایی بر علیه نیروهای ایرانی استفاده شد و عده‌ای زیادی از رزمندگان ایرانی مجروح و شهید شدند. قهرمان‌ها همیشه ماندگارند. روحش شاد و یادش راه رو. ارادتمند فاطمه ربانی. راه ما راه علی تحت فرمان ولی سو بر لبا آخرین نفس رزمنده ای ما کوه غیرت و موجه سرکشیم تا بیکران ما عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان